مبحث مهدویت، وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا، جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه و اشرف رسوله ابو القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله و حجته على الناس اجمعين. در بحث مهدویت بحثی رو شروع کردیم پیرامون وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا، و در سه جلسه وظایفی رو خدمت عزیزان عرض کردیم که از مهمترین و اهم وظایف در زمان غیبت کبرا است، که این وظایف رو اگر شیعیان انجام بدهن انشاءالله تسریع میکنن در فرج و ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم اهل فدا. ناگفته نماند که این حقیر در بین کتب متعددی که تفحص می‌کردم و جستجو می‌کردم در حدود 150 وظیفه رو دیدم که علمای گرانقدر و بزرگوار ما در گذشته و حال برای شیعیان در زمان غیبت به عنوان وظایف شیعیان در زمان غیبت ذکر کردن که من مهمترین اونها رو انتخاب کردم و در این سه جلسه گذشته تعدادی از اینها رو بیان کردیم، و در این جلسه که جلسه آخر در این بحث که وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا هست تعداد دیگریش رو عرض می‌کنیم. ولی خب خود دوستان می‌توانن برای تفصیل این مطالب و دیگر وظایف به کتب مورد نظر که از جمله جلد 13 بهار الانوار که به نام مهدی موعود توسط مرحوم دانشمند گرانقدر جناب آقای علی دوانی ترجمه شده رجوع بکنن، و اونجا وظایفی هست اضافه بر اینها ذکر شده اونها رو بیابن. همچنین در کتاب شریف مکیال المکارم که اونجا هم وظایف متعدد و بیشتری رو برشمرده، و کتب دیگر که در این زمینه وظایف شیعیان رو در زمان غیبت کبرا اینها مطرح کردن و به چاپ رسوندن و در اختیار همگان هست، چه فارسی چه عربی، بعضی هم که عربی هست ترجمه هم شده مثل همین جلد 13 بهار که خدمتون عرض کردیم. اما در جلسه گذشته عرض کردیم که از جمله وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا در واقع سعی در خدمت کردن به اون حضرت هست. بعد این مطلب رو توضیح دادیم و گفتیم که یک شیعه در زمان غیبت باید بدونه که چجوری میشه به اون بزرگوار خدمت کرد و همون گونه خدمت بکنه و چه خدمتی رو اون بزرگوار قبول داره و چه خدمت کردنی اصلا خوشش نمیاد و قبول نداره. بعد مثال هایی زدیم، اگرچه پیرامون این قضیه واقعا ساعت ها می شود بحث کرد و جای بحث هم داره، مخصوصا با این جامعه ای که ما داریم و درش زندگی می کنیم. کسی در یک اداره ای هست و بلا فاصله که نماز میشه وضوشو میگیره میره و میسه سر صف جماعت، تو همون اداره نمازش هم میخونه، نماز جماعت هم میخونه، نماز اول وقت میخونه. چنین کسی در قنوتش دعای فرج میخونه، درخواست از خداوند متعال داره که در فرج امام زمان تعجیل فرماید، و همچنین از خداوند تبارک و تعالی میخواد که او رو جزو اعوان و انصار و شیعیانش و محبین اون حضرت قرار بده. همه اینها چیزای خوبی است که بیان میداره، اما ما باید این رو ببینیم که آیا چنین فردی کارهاش و اعمالش تو همین اداره مد نظر امام زمان علیه السلام هست یا نه، ببینیم که واقعا خدمت به امام زمان میکنه یا نه. اگر از ما سوال کنه که چگونه من میتونم به امام زمان علیه السلام خدمت کنم، ما بلافاصله جواب بهش خواهیم گفتش که ما در احادیث متعدد، در بهار، در مکیال المکارم، در کتب دیگر که پیرامون این قضیه نوشته شده که آدرسشون هفتم بهتون و جلسه گذاشتم بهتون دادیم، خدمتون عرض کردیم که فرمودن که خدمت کردن به شیعیان، به دوستداران ما، به یاری کنندگان ما، خدمت کردن به این گروه ها این خدمت کردن به ما میمانه. پس کسی که تو اداره هست وقتی که میخواد واقعا به امام زمانش خدمت کنه، بیاد به ارباب رجوع خدمت بکنه. کسانی که میان تو این اداره، حداقل ما نمیدونیم باطنن هستن یا نه، ولی ظاهرن که شیعه امام زمان علیه السلام هستن، که به طور ظاهری ما هم نمیدونیم باطنن هستن یا نه، باطنن خدا بنده شناسه، ما بیایم کمک کنیم به اینها، کار اینها رو را بندازیم، کمک کردیم به امام زمان، اون وقت اون دعاهامون مقرون به ثواب هست، مقرون به درست بودن و درست گفتن هست. اگر غیر از این باشه، من میگه حرفی زدیم که قلبا به اون اعتقاد و ایمانی نداریم. وقتی که من ارباب رجوع رو وایسوندم، اینها بندهای خدا از صبح وایسادن، کارهای دیگه هم دارن، بعد دارن به اون کارهاشون هم برزن، با این وضعیت بد ادارجات ما و این فساد عجیبی که در ادارجات جمهوری اسلامی ایران حاکم هست، فساد اداری، این وایساده ارباب رجوع خسته هست، کار داره، مشکلات دیگه داره، خانومیست، بچه داره در منزل، بچهشو پیش همسایه گوشت اومده کار اداریشو را بندازه، مردیست بیماری داره در جایی باید بره به او رسیدگی کنه، یا کار دیگه داره، مرخصی اداری گرفته اومده کارشو انجام بده، ما با میگیم آقا بیست، بنده الان نماز اول وقت هست و من باید دارم نمازم بخونم بیام خدمت شما، در حالی که او میتوانه این نمازی که اول وقت مستحبه بخونه بگذاره بعد از ساعت پایان کار و اون زمانی که سرش خلوت میشود اون موقع نمازشو بخونه. اول وقت نماز خوندن مستحبه، ولی راه انداختن کار مردم و حقوقی که ما در قبال این کار داریم میگیریم واجبه، یعنی راه انداختن کار ارباب رجوع واجب هست. و چقدر اینها خودش خوشحال کننده ارباب رجوع میشه، باعث این میشه که خود امام زمان ما هم خوشحال بشه، خدای تعالی خوشحال بشه، پیامبرش خوشحال بشن از اینکه ما داریم کوشش میکنیم که دل اون بزرگوار رو و اون بزرگواران رو به دست بیاوریم با این کارمون. چقدر این مهم. یا تو اداره ای، من خودم هم اینو بارها دیدم، حتی خیلی جالبه که می دیدم یکی از دانشجویانی که خودم داشتم در یک کلاسی و حالا ممکنه کلاس خصوصی بنده هم نبوده، مثلا کلاس عمومی بوده، مثلا در جای می مده دانشجوی بوده، به هر حال توی مؤسسه که ما هم بودیم، این مثلا یک کاری برای خود همین مؤسسه ما هم مثلا پیش آمده بوده، فرستادیم اداره مثلا اون کار انجام بده، او اول نمیدانسته، بعدم فهمیده، مثلا خیلی آهسته گفته که آقا مثلا فلان مقدار تومان من میگیرم این کار رو راه بیندازن. بعد این ادعای شیعه بودن امام زمان هم میکنه، ادعای این هم میکنه که میخواد از شیعیان بزرگوار باشه و داره دعا میکنه که هر فرج اون حضرت برسه و زودتر حضرت ظهور بکنه. خب اینها میشه یک حرف دروغ و کذب محض، چیز درستی نیست. ما که تو اداره اگه وقتی به همون بگن آقا شما چرا مثلا رشوه دارید میگیرید برای کار راه اندازی، بگه که عرض به خدمتتون که همه دارن میگیرن و همه دارن این کار رو میکنن، خب همه از دایره شیعیان امام زمان خارج شدن، شما هم میخوای خارج بشی؟ آیا امام زمان به این کار راضیه که یه ارباب رجوعی بیاد برای اینکه فلان کارش تو اداره ثبت یا اداره شهرداری یا ادارجات دیگر راه بیفته، فلان مقدار تومان به این به اون به اون بدهد کارش راه بیفته؟ اگر امام زمانم بود، شما به خود امام زمانم همین مبلغ رو پیشنهاد میکردید، میگفتید آقا فلان مبلغ ما میگیریم کارتون رو یا ابن رسول الله راه میاندازیم؟ اگر واقعا اینو میگفتید به شیعیان حضرت هم همینو بگید، به دوستان اون حضرت هم همینو بگید. اگر نه و میدونید که این کار صحیحی نیست، و تمام اینایی که دارن رشوه میگیرن تو هر نهادی که هستن به عنوان یک شیعه و محب امام زمان باید این کار کنار بگذارن، این کار کثیفیست، کار درستی نیست. یا اینکه کارها رو به تأخیر میاندازن، قاضی که پرونده ها رو نمیخوانه، میذاره همینجور تو نوبت 6 ماهه 10 ماهه 2 ساله، یه وقت یک پرونده 10 ساله طرف داره میاد و میره، 15 سال طرف داره دوندگی میکنه. خب مگه این طرف چقدر میخواد عمر بکنه بنده خدا؟ مگه دوباره توی این عالم برمیگرده یا 200 سال میخواد عمر کنه که 15 سالش فقط به خاطر یک پرونده تو قوه قضاییه پیگیری بشه این پروندهش تا به حقش بخواد برسه؟ اگر امام زمانم بود واقعا همین طور بود، یعنی ما امام زمانم اگه حضرت شکایتی داشت میآمد میگفتیم که مثلا شما برو، چون خود امام زمان هستی، همه 6 ماه ما جواب میدیم، شما 6 سال دیگه تشریف بیارید که جواب پروندهتون رو بهتون بدیم. حالا شما حساب بکنید تو نهادهای مختلف ما میبینیم هر کس به هر نحوی دنبال این که چجوری پول در بیاره، طریقش هم فرق نمیکنه، چه طریق مشروع باشه چه نامشروع باشه، اصلا به طریقش کاری نداره. آیا این معنای شیعه بودن امام زمان؟ آیا این معنای خدمت کردن به امام زمان؟ خب حرف زدن که همه حرف بلدن بزن. تمام اینهایی که از صدر اسلام بودن اکثرشون اهل حرف بودن، حرفای قشنگ میزدن. ابو موسی اشعری سخنرانی میکرد که اگه شما بودی پای منبر شاید گریه میکرد. شریح قاضی همینطور، اینها همینطور، کسانی دیگه بودن، اینا هم همه همینطور. ولی اینها انقدر دین رو یاری نکردن و کوتاهی در دین کردن که اون چه که باید به سر دین بیاد آمد و نتیجه اون شد که شما در تاریخ دیدید، به کشته شدن و شهادت امام حسین علیه السلام منجر شد، شهادت امیرالمومنین منجر شد و شهادت امام حسن منجر شد و ائمه دیگه هم همینطور. باعث و بانیش همه اون کسانی بودن که اینا سکوت کردن به خاطر 2000 پول، به خاطر 2000 تومان پول، به خاطر 200 هزار تومان پول، به خاطر 2 میلیون پول، به خاطر 20 میلیون پول، همش به خاطر پول بوده و مقام و همین حرفا دیگه، چیز دیگه که نبوده که. اینی که عرض کردیم که به عنوان 15مین مورد وظیفه شیعیان در زمان غیبت کبرا سعی در خدمت کردن به اون حضرت، و سپس این حدیث رو خوندیم که اگر میخواهید، ائمه فرموده ان که اگر میخواهید که به ما خدمت بکنید، یعنی امام زمان علیه السلام هم همین مطلب رو میفرمایند که اگه میخواییم به من خدمت کنیم، به شیعیان من خدمت کنیم، تو ادارشات کارشون رو را بندازی، تو دادسرا هستی، تو قوه قضایی هستی، تو شهرداری ها مخصوصا هستی، تو اداره ثبت اسناد مخصوصا هستی، ادارجاتی که فساد اداریشون خیلی بالاست، یعنی کمتر آدم سالمی ممکن اصلا تو اینا پیدا بشه، از رئیسشون گرفته تا مرؤوسشون و دیگران و کارمندا، اگر میدونید اینجوریه کار مردم را بیندازید، پرونده مردم این طرف اون طرف نکنید، امروز رو به فردا نکنید، به تأخیر نیندازید، ندوانید مردم رو، شیعیان امام زمان رو ندونید، مسلمون ها رو اذیت و آزار نرسونید، از اینها پولای کلان نگیرید، رشوه نگیرید برای اینکه کارشون رو جلو بیندازید و کارشون رو انجام بدید. و قص علی هذا، این میشه خدمت به امام زمان علیه السلام. اگر نه، کسی هم دعای فرج میخونه، همین کارا رو تو اداره جات میکنه و راضیست به این کارها، بدون دعای فرجش دوریال هم ارزش ندارد، به درد نمیخورد. این 15مین مطلب بود در زمینه سعی در خدمت کردن به حضرت، که عرض کردیم خیلی جای بست و تفصیل دارد. بخوانید از این مجمل شما خودتون حدیث مفصل، خیلی جای صحبت داره. و مخصوصا باز تأکید میکنم تو این جامعه‌ای که ما داریم توش زندگی میکنیم، که متاسفانه رشوه و ارتشاء بیداد میکنه و فساد اداری خدای نکرده ممکنه که به بدنه انقلاب و نظام هم صدمه بزنه. این مطلب خیلی جدی است. ممکنه حالا بعضی از مدیران ما جدی نگیرن این مطلب رو، چون ممکنه خودشون هم به یک نون و نوایی خیلی عظیمتر و کلانتر میرسن، ولی خب یک روزی ممکنه خدای نکرده به این صرافت بیفتن که دیگه وقت جبرانش براشون مشکل باشه. علی‌ای‌حالن، خدمت کردن به امام زمان در زمان غیبت کبرا در هر جا و هر زمینه و هر رشته‌ای و هر سطحی و هر نوعی میتوانه باشه، تو اداره، توی منزل، توی محله، تو مجتمع آپارتمانی، تو یک نهاد، تو یک ارگان، تو یک وزارتخانه، در سمت وزیر، در سمت رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، در سمت یک نماینده مجلس، در سمت یک بازاری تو بازار، در سمت یک اداری کارمند در یک اداره و الی آخر، کارگر توی کارخانه. من دارم یک یخچال میسازم، اگر در ساختن این یخچال کوتاهی کردم که این یخچال رو بردن بناس 5 سال کار بکنه و این 2 سال کار کرد، نه تنها من 3 سال بدهکار میشم به این شخصی که پول داده، بلکه نتوانستم اون وظیفه خودم که خدمت کردن به امام زمان هست و در زمان غیبت کبرا درست انجام بدهم. همه اینا شما می‌بینید مواردی است که خود شما بگیرید برید دنبالش ببینید چقدر موارد هست در زمان غیبت. اگه ما درست عمل بکنیم چه می‌شود؟ این مطلب. مسئله 16 از وظایف شیعه در زمان غیبت کبرا مقید بودن به احکام اسلامی است و احکام عبادی. احکامی که امروزه مراجع معظم تقلید در رساله های عملیه خود ذکر کردن و اینها برای خودشون و برای من و شما هست، یعنی هم خودشون باید عمل بکنن به اون چه که بیان کردن، هم بنده و شما. و یکی از این مسائل هم همون مسائل قرار دادن روزی در سال به عنوان سال خمسی است، در نظر گرفتن چنین روزی به عنوان سال خمسی که انسان محاسبات زندگی و کار خودشو داشته باشه. اگر بهش خمسی تعلق نمیگیره، وجوهاتی تعلق نمیگیره که هیچ، اگر بهش حتی 1 تومان 10 تومان 100 تومان وجوهاتی بهش تعلق گرفت، این وجوهات رو عین اون که الان انگار زمان امام زمان هست و حضرت ظاهر هستن چیکار میکرد؟ پرداخت میکرد به امام زمان، حالا به نواب عام اون هستن که مراجع هستن برود پرداخت بکنه. اینو نگه که من وقتی امام زمان بیاد هر چی حضرت بگه گوش میکنم، اگه بگه به من خمسه دنقم میشه میرم میدم، اما الان من به این مراجع رو قبول ندارم نعوذ بالله و خمسمو نمیدم. خب این نمیشه که. مراجع معظم نواب عام اون بزرگوار هستن، هر کس مرجعی داره برای خودش و میگه آقا این وجوهات شماست، من اگه میدونم این وجوهات برم پرداخت بکنم وجوهاتم، اگه الان پرداخت بکنم زمان امام زمانم میدم، اگه نه مثل خیلی های دیگه هم که زمان ائمه بودن، مخصوصا زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام و زمان خود حضرت ولی از ارواح نافدا که یه عده ناراحت بودن از اینکه خمسشون رو بدن وجوهاتشون رو بدن. امام موسی بن جعفر علیه السلام که اصلا اینها ندادن خمسشون رو، وجوهاتی که پیششون بود و گرفته بودن، اصلا از اون بزرگوار و فرزند برومندشون امام رضا علیه السلام برگشتن، در واقع به نوعی حالت ارتداد در اونها ایجاد شد، متوقف شدن بر 7 امام، 7 امامی شدن در واقع. در زمان خود امام عصر ارواح له الفدا هم یه دین ناراحت بودن، حضرت فهمودن که اونایی که ناراحتن میتوانن پولشونو بردارن ببرن و به اونایی که آورده بودن گفتن پولشونو بهشون پس بدید. اگر جمله اون بزرگوار این بود که اگر ما این پول رو از اینها میگیریم وجوهاتو برای خودمون نمیخوام، به درد ما نمیخوره پول اینها، که خداوند ما رو بی‌نیاز کرده از پول شیعیان ما، از پول افراد بشر میخوام به ما چیزی بدن. خداوندی که قدرت و اون علمو در اختیار اینها گذاشته، وقت چه اینا یک نگاه به یک تیکه پاره آهن بکنن همش میشه طلا. خداوند بالاترین چیز که معجزه است رو به دست اینها قرار داده، میخوان چه کنن اینها؟ اما مسئله اینه که حضرت فرمودن که این کار، یعنی اگر ما وجوهاتی از شما میگیریم فقط باعث پاک شدن مال شماست، مالتون پاک بشه، نه اینکه ما احتیاجی به اون داشته باشیم. این فرازی از فرازهای بسیار گوهربار و دراربار امام از ارواح نافدا هست به کسانی که بر اون بزرگوار وجوهات و خمس مالشون رو می آوردن، ولی از اون بزرگوار احتیاجی نداره. مردم میخوان مالشون پاک بشه این کار میکنن. در زمان غیبت هم اگر کسی واقعا بگه که من همه رقم فدایی حضرت هستم ولی نمیتونه خمس مالشو بده، از پولش نمیتونه بگذره، این حرفی که داره میزنه خودتونم قضاوت بفهمین که حرف راستی نیست و حرف درستی نیست. پس یکی از وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا اینه که حتما برای خودش برنامه منظم حساب و کتاب داشته باشه، وجوهات مالش رو حتما پرداخت بکنه، وگرنه مال سادات تو مال ما میشه قصبی، مال امام علیه السلام تو مال ما اگه به ما تعلق بگیره خمس میشه قصبی، و با مال قصبی شما میدونید کاری نمیشود انجام داد، باهاش حج نمیشود رفت، باهاش غسل نمیشود کرد. این مسائل هست که انشالله اینها را باید دوستان مراعات بکنن. 17 وظیفه از وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا خوشحال کردن مؤمنین هست. خوشحال کردن مؤمنین، در این که شما به هر حال در بین کسانی داری زندگی میکنی که تو یک جامعه، حالا چون یا تو این جامعه یا تو جوامع دیگری که مثلا اکثریت اون کشورها مثلا مسیحیان، یهودیان، اهل تسنن هستن، بالاخره ما یه دوستانی داریم که مثل خودمون هم عقیدن، مؤمنینن، مؤمناتن، با ما یک عقیده دارن. اونا 12 امامی هم، ما 12 امامی، عرض بخواهی شیعه هستن، ما هم شیعه هستیم، همه یکی هستیم، یک عرض به خدمتون که گروه هستیم، همه گروه شیعه هستیم، درست؟ خب وقتی که اینجور هست، ائمه صلوات الله علیهم اجمعین میفرمایند که یکی از وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا خوشحال کردن مؤمنین همدیگر رو هست. یعنی دنبال این باشن که مخصوصا مؤمنی که دلش آزرده شده، رفته یک اداره ای، اداره اذیتش کرده، یک نهادی او رو اذیت کرده، ارگانی او رو اذیت کرده، زور به او گفتن، باج ازش میخوان، رشوه های آنچنانی ازش میخوان، یا حالا تو خانوادهش مشکل خانوادگی براش پیش آمده، در کارش مشکلی براش پیش آمده، نزدیکی که الان ورشکسته بشه، از هستی ساقط بشه، یا مسئله‌ای براش پیش آمده، مثلا یا چند روز انداختن شارا تو زندان، مثال داریم میگیم، یا فعلا کم آورده، مثلا نیاز به یک قرضی داره، نیاز به یک وامی داره، مشکلش حل بشه، یا امثال اینها، دکتری رو میخواد، مثلا بشه دکتر خوبی بره، میخواد مریضی داره یا خودش بیمار هست، از این مطالب دیگه، از این دست مطالب. ما که برادر دینی او هستیم و ما مثل اون مؤمن هستیم، وظیفمون اینه که به کمک او بشتابیم و او رو خوشحال بکنیم، دلش رو به دست بیاوریم در این زمینه. اگر میخواهیم امام زمان علیه السلام رو خوشحال بکنیم، باید بدونیم که خوشحالی دل شیعیان و یاران اون بزرگوار و اعوان و انصار اون حضرت در زمان غیبت کبرا، خوشحالی دل امام زمان علیه السلام هست. هیچ فرقی نمیکنه. خانوم ها نسبت به خانوم ها، آقایون نسبت به آقایون، آقایون نسبت به خانوم هایی که محارمشون هستن، عرض به خدمتتون که همینطور. یه وقت ممکنه حتی اینها هم نباشه، مثلا یک عمه ای، خاله ای، عرض به خدمتتون که از شیعیان امام زمان علیه السلام هست، یه جایی منتظره که مثلا شما بری یه عیادتی ازش بکنی، یه دلجویی ازش بکنی، کسی رو نداره، مثلا شوهرش، فرزندانش، فرزند از دست رفتن و فرزندی نداره، شما بهش محرمی، اون به شما محرمه، بری یک صله رحمی به جا بیاری، با یک صله رحم، حتی با یک تلفن زدن، یعنی اینها بعضی وقتا خوشحال میشن. دل پدر و مادر رو به دست آوردن، دل برادر و خواهر رو به دست آوردن، دل عمه و خاله و دایی و عمو رو به دست آوردن، دل همسایه هایی که مؤمن هستن انسان به دست بیاره، یه وقت با یک ظرف غذا به یک همسایه ای دادن، دلش به دست میاد، خوشحال میشه. همسایه ای مثلا زن و شوهری با هم دعوا کردن، انسان میرود بین اینها اصلاح میکنه، اصلاح ذات البین میکنه و از اینا با هم آشتی میکنن، دلشون به دست میاد، خوشحال میشن. امام زمان علیه السلام خوشحال میشه. بالعکسش هم شما همه این کارا رو بالعکس کن، منفی این کارا رو انجام بده، خب اون حضرت رو از خودت آزرده خاطر کردی، بدون برو برگرد، بدون برو برگرد. پس خوشحال کردن مؤمنین در زمان غیبت کبرا یکی از وظایف شیعیان هست. اصول کافی جلد 2 صفحه 189. از امام ششم، امام صادق علیه السلام، حضرت می فرماید که کسی از شما نپندارد که چنان که مؤمنی را شاد و مسرور نماید، تنها او را شادمان کرده، بلکه والله ما را خوشحال ساخته، بلکه سوگند به خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم را خوشحال نموده است. خیلی مهمه، خیلی مهمه واقعا. یعنی با این کارش طرف بدونه که پیغمبر را از خودش خوشحال کرده، ما هم که امام صادق هستیم و ائمه هستیم، امام زمانش، بلکه اینها را همه را خوشحال کرده. با چی؟ بره یک مؤمنی رو شاد و مسرور کنه. امروز روز آقا عید قدیر هست، روز نیمه شعبانه، عرض به خدمتتون که روز عید عرفه است، روز میلاد یکی از ائمه است، میلاد پیامبر خاتم هست و از این دست اعیادی که داریم. انسان خودش رو معطر میکنه، لباس نوعی میپوشه، چهار تا شکلات آدم میتونه تو جویش بذاره، به اینایی که میونه یکی یه دونه شکلات بده، یه شیشه عطری بذاره، عرض به خدمت جیبش عطر خوب، البته نه از این عطرهای هندی و پاکستانی که بعضیا به خودشون میزنن دیگه، از مگس اصلا طرف اینها نمیاد، پشه اصلا از یک کیلومتری اینا حرکت نمیکنه و اینا، نه اینا. انسان یه عطر خوبی بزنه تو جیبش، هم بذاره آقا شما میخواد من شما معطر کنم، خود عطر بهشون بزنه، لبخندی بزنه، احوال پرسی بکنه، او رو بخندونه به نحوی که خندوندن او هم مشروع باشه، نه اینکه با گفتن یک جوک و لطیفه به یه عده صدمه بزنه، بخواد یه نفر رو بخندونه 10,000 نفر رو بهشون بدهکار بشه از نظر مظلمه ناس و شرع، نه یه عده رو تحقیر کنه که 10 نفر رو بخندونه 2 نفر رو بخندونه، نه اگه لطیفه یه میگه یک لطیفه مشروع خوب پسندیده که هر کس بگه خوشش میاد و به طرفش میگه او هم خوشش میاد، میخنده، دلش شاد میشه، هر کس او رو میبینه در چنین روزی اصلا مسرور میشه، خوشحال میشه، شادمان میشه. این از وظایف شیعیان در زمان غیبت کبراست. ببینید چه وظایف مهمی است که ما اصلا بعضی از اونها رو اطلاع نداریم واقعا. این 17 میفرماید دیدار مؤمنین و کسانی که واقعا خدمتگزاران آن حضرت هستند. ما میدانیم که آقا معلمی داریم، استادی داریم، عوامل اجرایی داریم که به ما یاری میرسونن که ما مثلا فلان جلسه رو برقرار بکنیم، فلان کلاس رو برقرار بکنیم، فلان پرچم رو برافراشته نگه بداریم، این علم و کتلی که برای امام حسین علیه السلام هست، برای ائمه هست، این علم و کتل به قول معروف نخوابه رو زمین. میدونیم که یه عده اصلا اینجوری دارن به اون بزرگواران خدمت میکنن، به امام زمان خدمت میکنن. مثلا نیمه شعبانی است، طرف علاقه داره که مثلا توی محلشون مهتابی بکشه. ببینید میخوام چی بگیم جزء وظایف شیعیان در زمان غیبت هستم. میخواد مهتابی بکشه، چراغ بکشه، ریسه بکشه، پرچم بکشه، واقعا یک چراغانی خیلی خوب که مصداق من یعظم شعائر الله در سوره مبارکه حج هست اینجوری باشه، این کارو میخواد انجام بده. یک صلواتی محبت بفرمایید. طرف میاد رد بشه، بهش میگه که آقا خسته نباشی، خدا قوت. خب این جمله خوبیه، باریکلا، احسن. بعدم میره خونش، یا یه تعارفی هم میکنه همینجوری، تعارف علکی، آقا کمک کنیم. میگه کمک کردن که دیگه گفتن نداره که، تو هم لباس کاری بپوش، لباس کتت و شلوارت و مثلا شلوار روت و لمکتت و فلان اینها رو درار، یه لباس کاری بپوش، نه اگه همینجوری مش قانون لباس راحتی بپوش، برو شروع کن کار کردن. مال خودش که نیستش که کار. تازه ما جزء وظایف شیعه در زمان غیبت گفتیم اگر کار مال خودش هم باشد به عنوان یک مؤمن ما وظیفه داریم چیکار کنیم؟ بهش کمک کنیم. این داره برای امام زمان کار میکنه، چراغونی میکنه، برو تام تو این چراغونی کمک کن. آقا فردا نیمه، فردا مثلا 5 روز مونده به نیمه شعبان، 5 روز مونده میلاد پیغمبر، ما میخوایم بریم فلان جا که پلاکارد بزنیم، پرچم بزنیم، ریسه بزنیم، چه کسی میاد؟ همه دست ها اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم کل ولیک، ای به فدات بشم امام زمان، ای قربون تو برم. شما دست دو بلند کردی دعا به این قشنگی خونی میتونید؟ نه من نه، دعا هر چی میخوام من با عربی غلیظ براتون میگم، با ملاحت عرب براتون میگم، زیر و زبرشو درست براتون میگم، ولی من شرمندم نمیتونم بیام کمک بکنم. میتونید بیاید یک فیلمی میخوایم راجع به امام زمان برداریم، شما میتونید بیاین کمک بکنید. میخوایم یک صدا برداری کنیم، شما میتونید بیاین کمک کنید. میخوایم یه نقاشی بکشیم یه جا، شما میتونید بیاین کمک بکنید. میخوایم یک تابلوی اعلاناتی درست کنیم برای اون حضرت، شما میتونید بیاین کمک بکنید. یه مجله‌ای درست کنیم برای اون حضرت، روز نیمه شبون پخش بکنیم، روز میلاد پیغمبر راجع به پیغمبر پخش بکنیم، شما میتونید بیاین کمک کنید. یه حدیث میتونید حفظ کنی بیاین لاغر بخونی. نه، من فقط میگم عجل ولی کالفراج، همین تموش. این برای اینکه چی رو میتونم بگم؟ برای اینکه کاری نداره، مسئولیتی نداره گفتن این کلمه و جمله که عجل ولی کالفراج کل ولی کالحجت ابن الحسن الی آخر. چیزای دیگه رو میخواد بخون، ما یه خونه من دعای عهدم برات میخونیم عوضش، برای اینکه چیز تو راضی تر بشی به امید خدا، شارژ بشی بهتر از این نوردمون بری بالا پلاکارد بزنی، یه خود از دعای عهدم میخوای برات بخونیم. اما از ما کار نخوا، پذیرفتن مسئولیت نخوا. آقا میتونی خطت خوبه دو کلام راجع به امام زمان بنویسی؟ راستش من امروز باید برم دندون پزشکی، نمیتونم. فردا میتونی بیایم؟ فردا باید برم زایمان دارم، نمیتونم بیام. پس فردا شما میتوانین بیایم؟ پس اون فردا بچه‌م به دنیا میاد، نمیتونم بیام. چهار روز بعدش میتونیم بیایم؟ بچه شیر پاستوریزه میخوره، بعد برم اونجا وایسم ببینم کی شیر پاستوریزه داره، یا بدوشم یا بخرم بردارم بیارم به ایشون بده. خب این که همش که همین حرفا شد. خب بس امام زمان به چه هوایی، به چه عرض به خدمتتون که یاری، که یاری کنندگان میخوان یاری شما، حضرت میخوان تو همین اول زمان ظهور هم که خواهی زد، میگه فردا حضرت میخواد ظهور کنه، شما میگه بنده آخ فردا ما چهار جا قرار داریم، چهار جا. شب سال فلان کسه هست، 25 سالگرد همسایه‌مونه. عرض به خدمتتون که چندمین نام چی چیه، یک خواستگاری هم دعوتون کردن از همین حرفه که شما میدونید. پس نیامدن حضرت واقعا دلیل موجهی داره و غیبت کردنش، برای اینکه من و شما داریم با حرف با هم دیگه تعارف میکنیم، کسانی دارن واقعا خدمت میکنن که بالای دکلن، بالای نردبان هستن. عرض به خدمتتون که دستشون زیر باران و برف و عرض به خدمتتون که زیر آفتاب آنچنانی، دستشون تو این پریز برق و تو این سیم برق و نمیدونم توی کنتور و فلان ایناست که یه ریسه ای بکشن، چراغانی بکنن، پرچمی بزنن. با جون خودشون هم بعضن دارن یه وقت بازی هم میکنن، کسی هم نی به اینا مدد برسون. اگر ما اومدیم گفتیم آقا بریم دیدار مؤمنین و کسانی که خدمتگزار اون حضرتن، یعنی میخواییم بریم دیدنم بکنیم، سعی کنیم یکی از اولویت همون دیدار از کسانی باشه که خدمتگزار اون بزرگوارن. خدمتگزاران اون حضرت کیان؟ اینا که اول عمل میکنن بعد حرفشو میزنن، اول پاشون برای عمل جلو گذاشته شد، گام اول برای عمل برداشتن. توی میلادها، توی شهادتها، توی عزاداریها، توی عزاداری سالار شهیدان، اینا همه پیش قدم کاراشو زمین میذاره میشه که کار کردن. واقعا داره نوکری میکنه برای امام زمان، نوکری برای ابی عبدالله میکنه. نه اینکه چی میدن، چی توش پیدا میشه، چی برای ما داره، مقامی دارد، پولی دارد، پارتی توش دارد، اگه ما بیایم آشنا میشیم اونجا، همونجا میتونن یه زن برای ما بگیرن مفت و مجانی، ما زن رو برداریم بریم، یا یه شوهری برای ما پیدا بشه مثلا. دارم نه اینا رو نداره. پس ما بیایم برای چی؟ خدمتگزار مشخصه که از اون ور دیدن خدمتگزاران، یعنی بیایم آقا خدمتگزاران حضرت رو ببینیم، با اینها رو از نزدیک دیدار کنیم، مورد ملاتفت قرار بدیم، بعد از اینها بخوایم بگیم شماها که خدمتگزار به اون بزرگوار هستین، علمی، از نظر قدمی، از نظر قلمی، از نظر مالی، از نظر جسمی خدمت میکنیم به اون بزرگوار و به اون بزرگواران، شما احتیاج به کمک ندارید، ما به شما کمک کنیم، ما میخوام از شما یاد بگیریم چجونی میشه به اون حضرات خدمت کرد و نوکری کرد. این هم 18 مورد. یک صلواتی بفرستید. نوزدهمین مورد از وظایف شیعه، هدیه کردن ثواب کارهای نیک برای آن حضرت هست، اقسام و انواع کارهای نیک. من خیلی متاسفم، خیلی متاثرم از این قضیه که ما کارهای نیکو که میخوایم ثوابشو برای امام زمان هدیه بکنیم صرفا یه کارهای بسیار محدود و خیلی کلاسیک میدونیم، حالت بسیار رسمی، مثلا تلاوت قرآن انسان میکنه ثواب، میگه خدای من این سوره رو خوندم ثوابش برای امام زمان باشه، اون خیلی خوبه، خیلی خوبه، حدیثش هم داری، حالا میخونم براتون حدیثش هم. کسی نماز مستحبی میخونه ثوابش رو بر اون حضرت هدیه میکنه. از امام موسی بن جعفر علیه السلام، من آدرس حدیث رو هم بگم برای شما، بهار الانوار جلد 98 باب پنجم صفحه 5، راوی از امام موسی بن جعفر علیه السلام میپرسد که من تلاوت قرآن میکنم، یه ختم قرآن مثلا رفتم مشهد، این چند روزی که رفتم مشهد مثلا یک ختم قرآن کردم، 10 جزء قرآن خوندم، مثال اینجاهاشو من دارم میگم، راوی فقط داره میگه من یک ختم قرآن کردم، میفهمد به امام موسی بن جعفر هستم، یبن الحسن، معذرت میخوام، یبن رسول الله، من یک ختم قرآن کردم برای حضرت فاطمه فلان جا که رفتم، یک ختم قرآن کردم برای امیرالمومنین، یک ختم قرآن کردم برای شما، یک ختم قرآن کردم، ثوابش چیه؟ امام موسی بن جعفر علیه السلام در جواب میفهمن ثوابش اینه که در قیامت با اینها هستی، در کنار اینها هستی، خونت دیوار به دیوار ایناست تو بهش، خیلی مقام عالی ها. حالا بندم بلند میشه میره معشد، آقا معشد چه خبر؟ بله ما رفتیم، آقا رفتیم چند روز رفتیم ما معشد زیارت امام رضا، پابوس امام رضا علیه السلام رفتیم، عرض به خدمتتون که یک کباب شیشلیک خوردیم اونجا که نگو، آقا تو پابوس امام رضا رفتی یا رفتی کباب شیشلیک بخور؟ یک غذاخوری پیدا کردم که بهت آدرس میدم برو اونجا. آخه من نمیدونم تو رفتی برای امام رضا زیارت یا رفتی دنبال غذاخوری میگشتی؟ خب اینا که تو تهران هم بود یا تو شهر خودتون هم که بودش که. یا بله اونجا رفتیم، عرض به خدمتتون این که مثلا دنبال فلان گشت نمیم کجا هکه رفتیم، کوهستان کجا هکه رفتیم، فلان جایی که تفریحی هست مثلا فلان هست رفتیم. حالا من نمیخوام بگم هر کس میره زیارت امام رضا اگه مثلا برنم یه تفریح بکنه گناه کرده ها، نه، یه وقتی که بچه ای داره میگه آقا من میرم معشد بچه من بردم نم مثلا باقی وحش نشونش دادم، مثال میگم، بچه که خوب زیارت نمیفهمه یعنی چی، خسته میشه بچه، ولی یه وقت هستش که ما میریم مثلا به جای زیارت امام رضا به طرف میگیم آقا رفتی سوریه، زیارت کی رفتی؟ میگه زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه، خدا نصیب شما بکنه 3 روز هم دریای مدیترانه بودیم. التماس دلار، التماس دلار. این زیارت حضرت زینب، این زیارت حضرت رقیه، آخه دریای مدیترانه به زیارت حضرت زینب چیکار داره؟ به زیارت حضرت رقیه سلام الله علیه ما چیکار داره؟ تو رفتی اونجا زیارت بکن دریای مدیترانه، آخه جای تو نیستش که برادر من، یا برو دریای مدیترانه رو زیارت کن یا برو این بزرگواران رو زیارت کن. من میخوام کار نیک بکنم ثوابش اهدا بکنم برای اون بزرگواران. من رفتم مشهد، رفتم سوریه، رفتم حرم حضرت رقیه، طرف اومدم چی میکنم؟ ما زیارتم کردیم دیگه، کاری هم که ندیدیم، خب بشین بریم، خب بشین یه 5 جز قرآن بخون، ثوابش رو هدیه کن به امام زمانه. و امام زمان چی کاره است؟ تو چه کاره ای؟ تو حرم حضرت زینب؟ بله. حرم حضرت رقیه؟ بله. صلوات الله علیه ما. حرم امام رضا؟ بله. مکه من رفتم، آقا همین ما چی کردیم دیگه؟ بقیه موقعش بیکار بودیم، یه ما خیلی وقتی زیاده، خستش و حوصله‌مون سر رفت، اونجا نمیتونستیم، چیز نبود که بپرسیم این فوتبال باشگاه ها چه جور میشه، به کجا میرسه، منچستر یونایتد چیکار کرد، رئال مادرید چیکار کرد. بنابراین پو شدیم رفتیم جده، گفتیم اونجا بریم بندر جده پناه برداد. آدم من نمیفهمم واقعا کسی که مکه میره، میره اونجا امام زمان رو زیارت کنه یا بره بندر جده؟ میگه بندر جده تو چی کار داشتی؟ میگه رو حسنمون سر رفت اونجا. آقا کسی که اومده مکه حداقل 5 تا ختم قرآن که میتونی بکنی، یه دونش رو ثوابش هدیه کن به حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها، یه دونش رو هدیه کن به خود پیغمبر، 4 تاش رو هدیه کن به این، به 4 قبر مطهر و مزرعه مطهر ائمه بقی، یک ختم قرآن کن برای امام زمان، نمیتوانید لااقل یک ختم قرآن کلن کن، هدیه کن به این چند امام و شخص پیامبر، بذار نتیجه شو ببینی. خب تو کاری نمی کنین، اصلا برنامه نداری برای زیارته، تو مکه برنامه نداری، مشهد برنامه نداری، سوریه برنامه نداری، کربلام برنامه نداری. کربلام که رفته اونجا ول نمی کنه، همش در به در داره می گرده که من چه سوغاتی بخرم، سوغاتی بخرم. من نمیدونم این ایرانی ها از این سوغاتی خریدن خسته نمیشن واقعا؟ خسته نمیشن. مکه میان سوغاتی میخوان، مشهد میرن سوغاتی میان، سوغاتی میخوان، کربلا میرن باید سوغاتی بخرن. چی از اینجا میپرسه که چی تو کربلا ارزون هست؟ یه نفر اومده بود اینجا 200 خودکار دستش بود، گفت گفتم 200 خودکار تو منزل استفاده کن. نه میخوام برم کربلا اینجا، برم اونجا بفروشم، اونجا سوغاتی بخرم بیارم. آخه تجارت میخوای کربلا بکنی؟ میخوای نمیدونم زیارت بکنی؟ اینها رو انسان برنامه نداره براش اصلا و نمیدونه وظیفه شیعه چیه در زمان غیبت کبرا. میفهمد آقا وظیفه شیعه، ببینید امام موسی بن جعفر علیه السلام میفهمد شما در زمان غیبت، داره به این طرف یاد میده که آقا شما در زمان غیبت هم میتونید ای شیعه یا مثل این بنده خدا که ما این کار کرد این کارو انجام بدید. یعنی چیکار کنید؟ ختم قرآن که دیگه میتونی بکنی، دو رکعت نماز مستحب میتونی بخونی، برای امام زمانت بخون، بعد نتیجهش هم میبینی، برای ائمه دیگه بخون، برای پیامبر بخون، برای صدیقه طاهره بخون، تو مخصوصا تو مشاهد مشرفه و زیارت عتبات عالیه، مخصوصا در مکه مکرمه و مدینه منوره. پس هدیه کردن کارهای نیک، ثواب کارهای نیک برای اون حضرت مانند نماز مستحبی، قرائت قرآن. حالا و دیگه چی؟ ما اومدیم کارهای نیکو فقط تو همین چند تا محدود کردیم. شما آدرس بده به مردم، آدرس صحیح بده. آقا یه نفر مغازه‌دار هستی ازت آدرس می‌پرسن، به من چه؟ مگه من اطلاعاتم آقا؟ مگه من نوکر شما هستم؟ مگه تو شیعه امام زمان نیستی؟ آدرس بده به مردم. آقا شما آدرس نمیدن، اینا نمیدن آقا آدرس، همه میگن مگه بیکاری؟ مگه تو نوکر؟ بگو من نوکر امام زمانم، اینا هم شیعیانش هستن. من میدونم با این کار دل امام زمان خوشحال میشه. آقا آدرس فلان جایی که اونجاست، برو از اونجا دو دقیقه سه دقیقه ده قدم پنجاه قدم بری میرسی. فلانی اومده نابیناست نمیتونه رد بشه، دستشو میگیرم رد میشه. فلان کسی اومده داره میگرده مثلا غریبه، مشکلی داره، نه آدم کلاهبردارا، نه آدم واقعا مشکل داره، میرم دنبال مشکلش میگیرم. کجا میخواد بری؟ بیمارستانی میخواد بره؟ اصلا بلد نیست بنده خدا، مثلا نمیدونه، پیر زنی است، پیر مردی است، علیلی است، معلولی است. اینقدر حدیث در این رابطه داریم که نگو و نپرس. حیف که فرصت نیست، ما تو این جلسه میخوام دیگه این بحث رو که چهار جلسه هستیم صحبت میکنیم جمعش بکنیم واقعا، ولی رجوع بکنید خودتون. اینقدر کار خوب هست که ما میتونیم انجام بدیم، بگیم خدایا ثواب این آدرس دادن، ثواب این دست این بنده خدا رو گرفتن، ثواب یه نفر از خیابون رد کردن، ثواب این که به یک حیوانی مثلا این گربه ای چیزی افتاده گوشه جاده، ماشینی بهش زدن، حیوان افتاده گوشه جاده، منگه سرش منگ شده مثلا، دارم میگم این حیوانو بکشیم کنار جاده بذاریم، شاید حیوان زنده شد، باشد رفت، ماشینا لهش نکنن. کسی افتاده گوشه جاده تصادف کرده، رهاش کردن رفتن، میتوانیم بهش کمکی برسانیم. و از این حرفا خیلی زیاده، کارهای نیک خیلی زیاده که ما اصلا کار نیک نمیدانیم اینا رو. حتی به پرندگان شما قضا رساندن، به همین گربه های تو این کوچه قضا رساندن، اینا خودش یک صدقات بزرگیست. ثواب این کارا رو میگه خدا، ثواب این کار من هر چی ثواب داره، من ثوابش هدیه کردم به امام زمان علیه السلام، به این پرنده ها قضا دادم، به این حیوانات قضا دادم. حیوانات قضا ندارن، مخصوصا زمانی که هوا بارانی است، برفی است، اینا میشه کارهای نیک. حالا بگیرید چقدر ما کارهای نیک داریم، چقدر به یکی قرآن یاد بدم، به یکی احکام یاد بدم، به یکی اعتقادات یاد بدم، به یکی عربی یاد بدم، به یکی درس دینیشو یاد بدم و ثوابشو هدیه کنم برای امام زمان علیه السلام. تمام اینها همه کار نیک هستش. اینم 19 تا. 20 توسل و طلب شفاعت از خداوند متعال کردن به وسیله امام زمان علیه السلام. یعنی من یادم باشه که نیاز به شفاعت امام زمان دارم و اینو باید تمرین بکنم توی دنیا تا زمانی که زنده‌ام. تمرین بکنم. بنابراین هر جایی که میخوام دعا بکنم، دستم بلند کنم در خونه خدا دعا بکنم، بگم خدا یا تو را به حق حضرت ولی است، تو را به حق یگان ولیت، تو را به حق یگان حجتت، بر من ترحم کن، بر ما ترحم کن، مریض ما رو شفا بده، کار ما رو درست کن، توسلی به اون بزرگوار پیدا کنم، لااقل هفته یک بار این دعای عظم البلا رو بخونم، الهی عظم البلا و بر حل خفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول و فی الشدت و رخا الاخر. لااقل بخونیم، دستی رو سر بذاریم، توسلی به اون حضرت پیدا کنیم، بعد هر نمازی یک سلامی به اون بزرگوار بدیم، خدا رو به حق اون بزرگوار دائما قسم بدیم. بالاخره امام زمانی گفتم، اصلا شما نگاه میکنی به طرف مصاحبه کن، بگو آقا در ماه چند مرتبه شما امام زمان تو این ماه صدا زدی؟ فکر میکنه همچین میکنه، آخ من اصلا یادم رفت تو که امام زمان داریم. راست میگه، امام زمان هم خدا پدرت بیامرزه، به ما گفتی ما امام زمانی داریم، باری کرد. من از همین امروز میرم دنبالش انشالله، یادم رفت تو من رو یاداوری کردی که ما یک امام زمانی هم داریم. خب خدا رو قسم دادن به اون حضرت، طلب شفاعت کردن، توسل به اون بزرگوار در گرفتاری ها پیدا کردن، خیلی مهم هست. این هم یکی از وظایف شیعه در زمان غیبت کبرا هست. یک صلواتی بفرستید. یکی از وظایف شیعه که حالا عرض میکنم، من چند تای دیگه هم باز میخواستیم بگیم که اونها رو من دیگه مجبورم که فاکتور بگیرم، خواهش میکنم هر کس صدای منو میشنوه، این یک وظیفه که وظیفه آخر هست رو به دقت گوش بکنید. چقدر راجع به این وظیفه ائمه به ما هشدار دادن و توجه دادن. اون وظیفه این هست، یعنی میشه چندمین وظیفه؟ 21مین وظیفه از میون ده ها وظیفه‌ای که عرض کردم در کتاب ها آمده. خواهش میکنم اینو اگر کسی هم نمینویسه، هر کی هم پای دستگاه سی‌دی نشسته، تلویزیون نشسته، تصویر ما رو میبینه، صدای ما رو داره، پای ضبط صوت نشسته، تو ماشین هست، هر جا هست، این وظیفه رو حفظ بکنه. و اون اینه: آبرودار امام از ارواح نافداه باش. آبروداری بکن در زمان غیبت، آبروی امام زمان رو از بین نبریم، آبرو حضرت رو نریزیم. یک شاعری خیلی قشنگ می‌فرماید، از قول امام زمان علیه السلام می‌فرماید، خیلی قشنگ: ای که محرم را به دل آویختی. اینو امام زمان علیه السلام از قول امام زمان داره این شاعر میگه: ای که محرم را به دل آویختی، با گناهت آبرویم ریختی. واقعا همینطور. ما یک سری شیعه رو متاسفانه میبینیم در لباس شیعه، اما اعمالی که انجام میدن اصلا این به شیعیان، به شیعه بودن جور در نمیاد. این غیر از آبرو ریزی هیچی دیگه نیست. من از شما سوال میکنم، اگر ما در حضور، یعنی کلمه رو تغییر بدیم، بگیم در ظهور حضرت باشیم، چون در حضور که هستیم ولی حالیمون نیست، در ظهور حضرت باشیم، در زمان ظهور باشیم، در ظهور حضرت یعنی حضرت حاضر که هستن، ظاهرم باشیم، در پیشگاه اون بزرگوار فحاشی میکنیم، من سوال میکنم، حرفای آنچنانی رکیک میزنیم، میکنیم این کارها رو؟ اگه همون موقع حضرت باشه، ما عروسی داشته باشیم، مرد توی عروسی یا زن حالا تو عروسی هرچی، بلند میشیم رقاصی میکنیم، میرقصیم، میگیم یه شبه و تموم میشه میره، اعمال شنیعتری تو عروسی انجام میدیم به اسم این که یک شبه و تموم میشه میره. اگه امام زمان هم تو عروسی باشه این کار انجام میدیم. شما میگه خب چون امام زمان نیست ما انجام میدیم، پس شما امام زمان حاضر نمیدونی. شما گفت ثابت کردیم اول بحث مهدویت که امام زمان حاضره، ظاهر نیست، غایبه، نه این که حاضر نیست، حاضر هست، ظاهر نیست. درسته یا نه؟ با زنت، شما اگر امام زمان علیه السلام باشید با همسرت یا با شوهرت بالعکس، با بچهات فحاشی میکنی، حرف بد میزنی، از غیبت کردن لذت میبری، از دروغ گفتن لذت میبری، از اینکه تهمتی به یکی بزنی لذت میبری، دائما نگاه نامشروع میکنی، این وضعیتی که الان تو جامعه هست، همه این زنها تو شناسناشون خورده شیعه، با چه وضعیتی عمده اینها بیرون میان تو جامعه؟ تو این دانشگاه ها با چه وضعیتی جوان شیعه ما، همه شناسناشون شیعه؟ واقعا این آبروداریه برای امام زمان علیه السلام هست؟ یعنی من و شما سعی میکنیم اینجوری بریم لباس ها رو، یک بزمجه آن طرف کره زمین یک لباسی ابداع کرده که آقا شما فلان شلوار رو با فلان پیرهن رو بردارید بپوشید، مظاهر شرک رو این پیرهن در نقش و نگارهاش به چشم میخوره، شلوار از 5 جا سابیده شده، رنگش رفته، بعد پاره پوره، اینا رو گرونتر هم میخره پا میکنه، خلاف شأن انسانی، شخصیت انسانی. من میخوام بگم که به شما این مطلب رو بپرسید، جوابش رو واقعا برای ما هم بیاورید. این آبروداری برای امام زمانه. اگه همون موقع امام زمان علیه السلام بیاد ظاهر بشه حضرت با این شلوار، شما که نه، شما نوعی رو دارید عرض میکنید، شما یه نوعی با این شلوار میتونی جلو حضرت ظاهر بشی، راه بری. حالا حدیث ها رو ببینید، حالا حدیث ها رو ببینید. امام رضا علیه الصلاه و السلام میفرماید که به موسی بن سیار باید باشه، اگر اشتباه نکنه. حضرت در یک روایتی است، من قسمتی از این روایت رو میخونم: مگر نمیدانی ای موسی بن سیار که اعمال شیعیان ما بر ما امامان هر صبح و شام عرضه میشود، پس ما برای هر تقصیری که در اعمال آنهاست از خداوند متعال میخواهیم که گذشت کند، و برای هر کار خوب و پیشرفت آنها در برنامه های دینی برای آنان از خدا پاداش تمنا می کنیم. دقت بکنید، این یک حدیث. حالا ببینید، از امام صادق علیه السلام، حضرت باز در یه روایتی، من قسمتشو میخونم، این در بهار جلد 47 صفحه 349 هست، حضرت میفرماید فلانی، خطاب به اون راوی، کار خوب از هر کس که باشد خوب است، اما اگر از تو سر بزند که شیعه ما هستی خوبتر است، چرا که با ما نسبت داری. یعنی هر کس تو رو ببینه میگه او شیعه است. شیعه یعنی چی؟ یعنی نسبت با ائمه اطهار داره، یعنی این پیرو امام زمان هست، پیرو امیرالمومنینه، پیرو فاطمه زهراست. چرا که با ما نسبت داری و کار زشت هم از هر کس که باشد زشت است، اما اگر از تو سر بزند زشت تر است، چرا که با ما نسبت داری. ببینید حالا آبروداری یعنی چی. باز امام صادق علیه السلام شخصی است به نام زید شهام، میگوید که امام صادق علیه السلام به من فرمود ای زید شهام، به هر کس از مردم که دیدی از پیروان من امام صادقه و به گفتار من عمل میکند سلام منو برسون و بهش بگو من شما رو سفارش میکنم که نسبت به خدای عزوجل تقوا داشته باشی و در دین خود پارسا باشید و در راه خدا زحمت بکشید، تنبلی نکنید. من امام صادق شما را بشمرید به راستگویی، اداء امانت، طولانی نمودن سجده، نیکی با همسایه سفارش میکنم، زیرا پیامبر هم همین دستورات را آورده است. هر که به شما امانت سپرده آن را به او پس بدهید. نیک رفتار باشید یا بد کردار، معذرت میخوام، چیک اون کسی که امانت نزد شما گذاشته نیک رفتار باشد یا بد کردار، امانت رو پس بدید بهش، فرق نمیکنه. چرا که پیامبر دستور میداد که سوزن و نخ را نیز اگه امانت نزد شما بود به صاحبش پس بدید و با فامیل خود پیوند داشته باشید. گوش بکنید، گفتم بشمرید. و به جنازه مردگان آنها، یعنی غیر شیعیان هم حتی در روایات داریم بیان میفهمند، حاضر شوید. بیمارانشان را عیادت کنید، حقوقشان را بپردازید. غیر شیعه را در حضرت میفهمند. حالا چرا؟ زیرا هر کس از شما که در دینش پارسا و در گفتارش راستگو باشد و امانت را به صاحبش برگرداند و اخلاقش با مردم خوب باشد، ببینید حضرت چی میفهمد؟ میفهمد گویند این جعفری است، یعنی این پیرو امام صادق. و این مطلب همین که اینجوری بگن، بگن این آدم با این عرض بخواهم وجناتی که داره، سکناتی که داره، سر و سلوکی که به قول ما گفتنی داره، اعمال خوبی که انجام میده، این جعفریه، شیعه امام جعفر صادقه. حضرت فرمود این مرا شاد میکند و از جانب چنین شخصی در دل من شادی پدید میآید. آنها میگویند، یعنی مخالفین ما اون وقت میگن که تربیت امام صادق اینجوریه. به خدا سوگند پدرم برای من نقل کرد که هر یک از شیعیان علی علیه السلام که در قبیله ای بود، زینت آن قبیله به شمار می رفت و از همه آنها در پرداخت امانت بهتر بود و همه اهل قبیله وصیت ها و سپرده هایشان را به او می سپردند و چون از آنها درباره او پرسش می کردیم، می گفتند کیست که مثل فلان کس باشد و او، چرا که او در پرداخت امانت و راستگویی از همه ما بهتر است. بعد حضرت در یک عبارت می فهمد کونو زینا، زینت ما باشی و یه کاری نکنید که مردم شما رو که می بینن حالشون از شما و از ما به هم بخوره، بگن این شیعه امام جعفر صادق، این شیعه حضرت ولی عصر هست. این رو حضرت می فهمند. برای ما زینت باشید و مایه ننگ ما نشوید. اینو میگن آبروداری در زمان غیبت کبرا. اگر اینجوری نیستیم باید اینجوری باشیم. این 21مین وظیفه از وظایف شیعه در زمان غیبت کبرا است که برای اون بزرگواران، برای امام زمان مایه زینت باشیم، مایه ننگ و بی آبرویی نباشیم. هر کاری که تو این زمینه هست انجام بدیم که مایه عزت اون بزرگواران باشیم. انشالله با بحث دیگر و زمان دیگری در خدمتون باشیم و اینها رو انشالله به عنوان وظایف هممون عامل بهش باشیم. انشالله تا جلسه بعد همه رو به خدای بزرگ می سپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
اللهم